بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين والوقوف أي وقوف الإمام أو المصلي وحده عند وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر ومقابل المشهور قول الشيخ في الخلاف إنه يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة. یه بحثی دوستان مطرحه و اون این که وقتی انسان میخواد بر میت نماز بخونه کجا بایسته برای نماز خوندن. خب ما یه چیزی قبلا عرض کردیم و اون این که طوری بایسته که سر میت سمت راست نمازگزار باشه، دورم وای نشسته، نزدیک بایسته. الان ایشون میفرماید که مستحب است که امام جماعت در نماز میت یا فردی که به تنهایی نماز میخونه بر میت، اگر یک نفر از تو نماز میخونه، در صورتی که میت مرد وسط بدن او بایسته و اگر زن هست مقابل سینه او بایسته. این طبق قول مشهور استحباب داره. دو تا بیان دیگر هم دوستان از مرحوم شیخ طوسی داریم. شیخ طوسی در خلاف فرموده مصلی اگر میت مرد است نزد سر او بایسته، اگر زن نزد سینه میت بایسته. و باز مرحوم شیخ در استبصار فرموده مصلی نزد سر میت زن و نزد سینه میت مرد بایسته. در واقع درست عکس اونچه که در خلاف فرموده اینجا ذکر کرده. خب غیر از این دو بیان مرحوم شیخ، ایشون میفرماید مشهور همون حرف اول رو میزنن که اگر میت مرد است وسط بدن او و اگر زن هست مقابل سینه او. توجه هم داشته باشید اگر میت خنسا باشد، اگر میت خنسا باشد حکم زن رو اینجا بهش میدن، حکم زن رو بهش میدن. این یکی از مستحبات در ادامه اون حرفایی که مستحباتی که قبلا داشتیم میشمردیم. مورد دوم دوستان عرض کنم این است که مستحب است نماز رو در محلهایی که معمولا در اونجا نماز میت میخونن بخونن. مثلا توی حرم مطهر امام رضا علیه السلام روال اینه که مثلا از یک درب خاصی همه اموات رو داخل میارن و میارن تو صحن آزادی و تو صحن آزادی هم یک گوشه خاصی همیشه خالیه، فرش نمی کنن معمولا اونجا رو، خالیه و آماده است برای نماز خوندن، برای تسلیت گفتن، برای اینکه اگر صاحبان عزا مدداهی میخواد یه دوتا کلام حرف بزنه اونجا معمولا انجام میشه. خب اینطور نباشه که ما بگیم خب حالا بقیه اونجا میخونن که بخونن، ما بریم یه جای دیگه مثلا وایستیم بخونیم. نه، ایشون میفرماد مستحب است نماز رو در محلهایی که معمولا در اونجا نماز میت میخونن ها. کار به نماز جماعت های دیگه نداریم، خصوص نماز میت رو معمولا اونجا میخونن. اولا به جهت تبرک به اون محل، از این جهت که بالاخره افراد زیادی تابار در اون مکان نماز میت خوندن، نماز میتشون اونجا خونده شده. ثانیاً نکته دوم این است که اگر اینا هم برن همونجا بخونن، بالاخره مردمی که میخوان بیان تشییع جنازه یه دو نفر ممکنه دیر برسه، اینا رو پیدا نکنه. اگر جا معلوم باشه فوری خودشون میرسونن به همونجا. اما اگر بخواد هر دفعه جای یه جا باشه، یه بار این ور یه بار اون ور، بعد ممکنه جمعیت رو پیدا نکنن. لذا تو مشهد روال عرض کردم اینه، هر کسی بگن آقا بریم حرم میخوان ببرن برای تشییع جنازه میدونه کجا باید بیاد، میدونه نماز کجا برگزار میشه، میدونه مسیر کجاست، میدونه از کجا میان به کجا ختم میشه، همه چی معلومه. و لذا دیگه نمیگن آقا تو حرم بیا صحن فلان سمت شرقی غربی ضلع مثلا فلان، این حرفا رو نداره دیگه، میگن حرم تمام. زودم طرف خودشو میتونه به اونجا برسونه. نکته سوم این است که مستحب است دستها رو تا محاذی گوش در تکبیرهای نماز میت عرض کنم بلند کنن، یعنی دستها رو بلند کنن تا روبروی گوش. این ایشون میفرماید علال اقوا اینه، گرچه دوستان مشهور فرمودن این استحباب فقط تو تکبیر اوله نه در همه تکبیرها، و هر دو طرف هم دوستان مرحوم شهید میفرماید روایت داره، یعنی هم نسبت به تکبیر اول ما روایت داریم هم نسبت به همه تکبیرها روایت داریم. گرچه دوستان برای تکبیر اولا وقتی روایتشو مرحوم صاحب وسائل در وسائل و شیعه نقل میکنه میفرماید مرحوم شیخ حمل کرده این روایت را بر تقیه لموافقت حال لمذاهب العامه، یعنی اون تکبیر اولایی که عرض کنم خدمت شما حرف مشهوره موافق عامه هم هست، و میدونید دو تا روایت وقتی متعارض میشن یکی از وجوه ترجیحش دوستان تو اصول فقه خواهید خوند، یکی از وجوه ترجیحش اینه که اونی که موافق عامه است میذارنش کنار، اونی که مخالف عامه است میپذیرن. ما نه از روی تعصب این کارو بکنیم ها، از باب این که اونی که موافق عامه است احتمال تقیه توش وجود داره، یعنی احتمال داره امام علیه السلام که اینو فرمودن چون موافق عامه بوده خواستن تقیه کنن فرمودن، لذا احتمال تقیه که درش میاد یکی از جهات ترجیح، جهات دیگری هم وجود داره، یکیش اینه که اونی که موافق عامه است میذارن کنار. شهید میفرماد این دو تا روایت اصلا منافاتی با هم دیگه نداره که ما بخوایم جمع بکنیم یکشو بذاریم کنار، این دو روایت منافاتی نداره. چرا؟ چون امر مستحب گاهی ترک میشه و ترک شدنش جائزه، لذا عرض کنم خدمت شما درست اینه که ما بگیم در همه تکبیرها مستحبه و در چهار تکبیر آخر گاهی ترک می شده. حالا اجازه بدید به من دو تا روایت طرفین رو کتابتونم نیاورده براتون بخونم تا بعد ببینیم آیا این عرض کنم جمعی که مرحوم شهید می کنه جمع درستی است یا جمع درستی نیست. نگاه کنید عبارت رو، والوقوف، این والوقوف رو حتی به کجا می کنید آیون؟ نگید یستحب و بگید اعلام المؤمنین، یعنی یستحب و سر اونم میاد و یستحب و اعلام المؤمنین و مشی المشیع و دعا و طهارت و الوقوف. استحباب دارد وقوف، یعنی وقوف امام یا مصلی وحده. ببینید اگر جماعتی باشه ما کار به معمومین نداریم کجا وای میسن، معمومین هر جو دلشون بخواد وایسن، این وره میت، اون وره میت، پشت سر میت ها، پشت سر امام باید باشن دیگه، اما خود امام مهمه. یا اگر یک نفر نماز میخونه جماعتی در کار نیست، اونجا هم اون یک نفر مهمه برامون، ولذا میگه ای وقوف الامام اول مصلی وحده. خب کجا مستحب به ایسته؟ عند وسط رجل و صدر المرأة علی المشهور، وسط رجل و سینه میت، میت زن اگر طبق قول مشهور، و مقابل المشهور. ببینید خود مرحوم مصنف میگه علل اشهر، اشهر رو به صورت اسم تفضیلی میاره، اما شهید ثانی چی معنا میکنه؟ مشهور معنا میکنه. این که بهتون عرض کردم تو عبارت مرحوم شهید خیلی وقتا اشهر به معنای مشهوره، ما قرائن متعددی براش داریم از جمله اینجا، یعنی اگر حوصله کسی داشته باشه بخواد اینا رو لیست کنه، فهرست برداری کنه، یه فهرستی باید داشته باشه، اینو باید بره اونجا آدرس بده. دلیل این حرف ما ممکنه 10 تا 15 تا عرض کنم دلیل برای شما تا آخر لمعه پیدا بکنید، یه جا یادداشت بکنید که اینا میشه ادله کار پژوهشی، معناش همینه دیگه، یکی از کارهای پژوهش. شما بعداً بخواید بگردید تو لمعه به این راحتی ها پیداش نمیکنید، اینجا که پیدا میکنه یه گوشه بنویسی طبقه بندیش بکنی، اینا ارزشمنده. و مقابل المشهور قول الشیخ فی الخلاف، در مقابل مشهور قول شیخ است در کتاب الخلاف ایشون که فرموده چی؟ فرموده انهو یعنی مسلی یقف عند رأس الرجل و صدر المرأة، و قوله فی الاستبصار رو عد کنید به اون قول الشیخ، یعنی و مقابل المشهور قول الشیخ فی الاستبصار انهو یعنی مسلی عند رأسها و صدرهی، رأسها یعنی رأس مرعه، صدرهی یعنی صدر رجل، درست عکس اون چه که بگید در خلاف گفت، خلاف همینو گفت به عکس دیگه جا به جا، ول خنسا هنا کل مرعه، یعنی میت خنسا اینجا حکم میت زن رو داره، اگر خنسایی رو داریم عرض کنم نماز میت برش میخونیم اونو زن حسابش کنیم و بر اساس اون عمل بکنیم. این مستحب اول، البته تو بحث امروزه. و صلات و با صلات عطف به همون عرض کنم خدمت شما اعلام المؤمنینه، و صلات و فی المواضع المعتاد لها، خوبه که انسان مستحبه که انسان نماز بخونه، نماز میت بخونه در مواضعی که معتاد است برای نماز میت. چرا؟ اولا لتبرک بها، تبرک به اون عرض کنم مواضع معتاده. چطور تبرک بجویم؟ مگه اونجا چیه؟ میگه به کثرت من صلا فیها، چون خیلی اومدن اینجا این نماز میت رو خوندن، بالاخره محل و مکان یه تبرکی پیدا کرده. ثانیاً ولعن السامع به موتهی یقصدها، اون کسی که میشنوه مرگ این آقا رو و دیر میرسه به تشییع جنازه میخواد خودتو به نماز برسونه، اون قصد میکنه این مواضع معتاده رو، یعنی اگر بدون کجا زود خودشو میرسونه، اما اگر بنا باشه برای هر میتی یه جایی نماز بخونن، این به این راحتی ها معلوم نیست جا رو پیدا بکنه، باید هی زنگ بزنه به این و اون و آقا نماز کجا میخونن و تشییع جنازه مسیرش کجاست و سامه قصد میکنه. مطلب سوم، مستحب سوم تو بحث امروزمون، و رفع الیدین فی التکبیر کلهی علی الاقوال. شهید اول میفهمد به نظر من قول اقوا این است که دست ها رو، دو دست رو در تکبیر، اونم نه همه، نه یک تکبیر، همه تکبیرها تو 5 تا تکبیر دستاشو بالا ببره، دستاشو بالا ببره مثل تکبیرات الاحرام نماز که انسان دست رو بالا میبره تا محاذی گوش. البته اینو پیگیری کنید دوستان، متاسفانه بعضی وقتا آدم از بعضی از طلبه ها و بعضی از آقایون گاهی اینا رو عرض کنم خلاف اون چه که مستحب میبینه. ببینید عروة الوثقی رو ببینید، که رساله ها رو ببینید، ما دست رو که میخوایم بیاریم بالا تو نمازهای معمولیمون چجوری باید بیاریم بالا؟ الان شما نماز ظهر رو یه دقتی بکنید، هر کسی یه جور میاره بالا، هر کسی یه جور میاره بالا. اولا دست رو باید تا محاذی گوش آورد، بعدم دست رو نباید اینجوری آورد، باید جوری آورد که کف دست رو به قبله باشه. راه صحیحش اینجوری که من عروة الوثقی رو دیدم، گرچه راه‌های مختلفی گفتن ها، اونی که خیلی مدافع داره این است که دست که کنار پاس همینجور افتاده است، همزه الله اکبر رو که میگید دست شروع کنه به بالا اومدن و به محاذی گوش که میرسه الله اکبر شما تمام شده باشه. حالا بعضی اینجوری مثلا دستشون رو میذارن اینجا بعد الله اکبر رو میگن، بله دیگه، البته اینا همه مستحبه ها، اما ما بخوایم مستحب رو رعایت بکنیم باید درست رعایت کنیم، اونی که گفته شده اونو توجه بهش بکنیم. حالا میبینی یک کسی دستشو میاره بالا الله اکبر رو میگه، یکی دستشو الله اکبر رو میگه بعد دستشو میاره بالا، یکی هم نه همینجور درستشو میاره، یکی عرض کنم آره کف دستش مثلا روبه همه، روبه مثلا صورتشه. خب اینا همه باید اگر میخوایم واقعا مستحب رو عمل بکنیم باید به اینا توجه بکنیم. گرچه عرض کردم اینا نه نماز رو باطل میکنه نه واجبه، اما بالاخره لااقل ما طلبه ها باید بهش توجه بکنیم. و رفع الیدین فی التکبیر کلهی علی الاقوال والاکثر علی اختصاصهی، یعنی اختصاص رفع الیدین بالاولا، یعنی به تکبیر اولا، یعنی فقط تو تکبیر اولا دست بالا آوردن مستحبه. البته و کلاهما بگید مرویون، هر دو طرف روایت داره. شهید ثانی می فرمند ولا منافاته فان المندوب قد یترک احیانا، منافات نداره. اونی که میگه عرض کنم تکبیر اول، خب چهار تا تکبیر بعدی رو نگفته. اونم که میگه پنجتاش رو گفته، اینا منافات نداره. و به ذالکه یظهر وجه القوه، رو همین حساب که مندوب قدیت رو که احیانا به ذالک بزنید، به همین عدم منافات، به واسطه همین عدم منافاتی که گفتیم ظاهر میشود وجه قوت اون قول شهید اول که ایشون گفت علال اقوام تو همه تکبیرها مستحبه. حالا تو اون روایت که تکبیر اول رو گفته، خب چارتای دیگر رو نگفته. این نگفتنش معناش نیست که تو اون چارتای دیگر مستحب نیست، تو اولی فقط گفته. بله؟ متن گره ای نداشت، به ذالک رو بزنید، به عدم منافات. ولا منافات فعند المندوب قدیت رو که احیانا، میگه به خاطر همین عدم منافات روشن میشود وجه قوتی که مصنف گفت. مصنف چی گفت؟ گفت بقول یدن فت تکبیر کلهی علل اقوا، یعنی علل اقوا همه تکبیرها مستحبه. اون وقت جمع بین این دو دسته روایت به این عدم منافاته. میگه ما اون روایتی که میگه پنج تکبیر الله اکبر بگو، پنجشو میگی. اونی که میگه یکیشو بگو، اون چهار تای دیگه رو نگفته، اون رو ترک کرده. این معناش این نیست که اون چهار تا مستحب نیست، اون چهار تا هم مستحب. چی میفرمایید؟ اون یه بیان دیگری بود از صاحب وسائل. گفتیم صاحب وسائل چیکار کرده؟ این دیگه تو کتابتون نیست. صاحب وسائل تو اون روایتی که میگه یک تکبیر گفته، این عرض کنم تقییتا صادر شده این روایت احیانا، به خاطر اینکه عامه فقط تو تکبیر اول دستشون میارن بالا. من اجازه بدید دوتا روایت رو یه اشاره بهش بکنم، به جهت اینکه یه نکته فقهی عرض کنم قابل استفاده توش دارم، میخوام اون رو بهتون منتقل بکنم. ببینید یه روایت داریم که میگه همه تکبیرها دست ببره بالا. روایت رو دقت کنید، یه دل بدید دوستان چند دقیقه کتاب رو رها کنید. یونس داره سألت الرضا علیه السلام قلت و جعلت و فداک ان الناس یرفعون ایدیهم فی التکبیر علی المیت فی التکبیر الاولا ولا یرفعون فی ما بعد ذالک، تو تکبیرهای دیگه دستاشونو بالا نمیارن. فاقتصر علی التکبیر الاولا کما یفعلون، منم همون کارو بکنم یا نه؟ او ارفع یدی فی کل تکبیرت فقال ارفع یدک فی کل تکبیرت، این که روشنه، ارفع یدک فی کل تکبیرت. وسائل جلد 3 صفحه 93 حدیث 3. روایت دوم دوستان اینه، ان اسماعیل ابن اسحاق ابن ابان وراق عن جعفر عن ابی علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یرفع یده فی اول تکبیر علی الجنازه ثم لا یعود حتی ینصرف ثم لا یعود حتی ینصرف. دوباره میگم یرفع، امیر المؤمنین اینجوری عمل میکرد. کان امیر المؤمنین یرفع، حواستون باشه کان با فعل مضارع که میاد دلالت بر استمرار داره، یعنی امیرالمؤمنین مدام تو نمازهای میتش این کارو میکرد، یرفع یده فی اول تکبیر علی الجنازه ثم لا یعود حتی ینصرف. خب به نظر میرسه دوستان این که امام صادق علیه السلام از امیرالمؤمنین نقل میکنن، نمیخوان بگن امیرالمؤمنین یه مستحبی رو ترک میکردن. شما روایت دوم رو به روایت اول کار نگیرید، روایت دوم رو بذارید پیش چشتون. امام صادق علیه السلام عرض کنم خدمت شما از امام باقر اینجور نقل میکنن که امیرالمؤمنین وقتی میخواستن نماز بخونن مدام تو تکبیر اول دستشونو میوردن بالا ثم لا یعود حتی ینصرف، دیگه این کارو تکرار نمیکنن تا وقتی نماز تموم شه. خب امام صادق چی میخواد بفهمد؟ میخواد بفهمد تو پنجتاش مستحب امیرالمؤمنین به مستحب اول عمل میکرد، به بقیهش عمل نمیکرد؟ انصافا این خلاف ظاهره. میخوام بگم این فرمایش شهید که میگه لا منافات فعند المندوب قدیت رو که احیانا، خیلی خلاف ظاهر روایته. روایت نمیخواد بگه امیرالمؤمنین به یه مستحب یه قسمتش عمل میکردن، بقیهشو مدام عمل نمیکردن. این خود استمرارم کمک میکنه به ما. لذا به نظر میرسه ما اگر بریم سراغ حمل مرحوم شیخ طوسی بر تقیه که صاحب وسائل فرمود، اون جمع مناسب تری است که ما بگیم آقا تو همش مستحبه، عرض کنم روایت دوم حمل بر تقیه بشه، چون روایت دوم انصافا حملش بر این که بگیم آقا قدیت رو که احیانا این مشکله واقعا. اولیش جلد 3 صفحه 93، دومی جلد 3 صفحه 94. اولی حدیث 3 باب 10، دومی حدیث 5 ابواب صلات جنائز. خب اینا رو ببینید، من گاهی این روایات رو که براتون میخونم واقعا فقط غرضم این است که نکته فقهی اگر داره شما ببینید تو طول اینو، من روز اول بهتون عرض کردم، تو طول لمعتون باید یک انس خوبی با وسائل بگیرید، یه انس خوبی با کتب روایی بگیرید. حالا ما آدرسمون از وسائل میدیم چون اول کار شماست، فعلا با وسائل یه مقداری انس بگیرید، اینا ارزشمنده، اینا رو بهش توجه کنید، بعد خودتون مراجعه کنید، دقت کنید، ببینید عرض ما درسته، فرمایش شهید درسته، اینا شم فقهی شما رو بالا میبره. تمام شد. بفرمایید. درسته؟
بله.
همینطوره. همینطوره. اما میخوام بگم که ما قبول داریم که همه مستحبات رو معصوم علیه السلام دلیل نداریم که انجام میداده. اما این که بگیم یه امر مستحبه. بعد امام صادق، ببینید امام صادق از امام باقر نقل میکنن که امیرالمؤمنین مدام این کارو میکرد. الان امام صادق اگه این حرفو به شما بزنه چی میخواد به شما منتقل کنه؟ میخواد بگه امیرالمومنین مدام یه مستحبی رو ترک میکرد؟ خب این چه گفتنه؟ باریکلا. این که میگه امیرالمومنین مدام این کار رو میکرد، آدم اینجوری میفهمه ازش که اون چهارتایی دیگه مستحب نیست. ولی اگه مستحب باشد و امام اینو بفرماید، امام صادق از امام باقر نقل بکنه که امیرالمومنین مدام این کار رو میکرد، خب این معناش این است که شما بگید امام صادق میخواسته به ما منتقل کنه که امیرالمومنین مدام یه مستحبی رو ترک میکرد. خیلی سخته این فهم. باریکالله. این اون جهت منفیه و لذا امام صادق طبیعتا نمیخواد این چیزی رو من منتقل کنه، میخواد به مخاطب خودش بگه که اونی که مستحبه مثلا تکبیر اوله، بقیه بله شما میتونه حمله بر تقیه کنی، اما این که بگیم ظاهر همینه که اون چهارتایی دیگه مستحب است اما ترک شده، ولا منافات فعند المندوب قدیت رو که احیانه، لذا ما این رو بهش ایراد داریم، این فرمایش شهید. خب دوستان بزرگوار، یه بحثی ما داریم و اون این که اگر کسی دیر برسه به نماز میت، دیر برسه به نماز میت، خب تو نمازهای یومیه شما اگر دیر به جماعت برسید تکلیف معلومه، هممون بلدیم چه کار باید بکنیم. تو نماز میت چه کار باید بکنیم؟ اگر کسی دیر برسه به نماز میت که به جماعت خونده میشه، این جماعتی وایستادن نماز میخونن، 3 تا تکبیر 2 تا تکبیر رو گفتن، این آقا به تکبیر سوم میرسه، در این صورت مقدار تکبیراتی که امام ادامه میده او هم همراهی میکنه، اما از کاری که میگه باید از کار مربوط به تکبیرای خودش باشه. مثلا امام داره تکبیر سوم رو میگه، این برای خودش تکبیر اول رو میگه. امام ذکر بعد از تکبیر سوم رو میگه، این آقا ذکر بعد از تکبیر اول رو میگه، شهادتین رو میگه. باز امام تکبیر چهارم رو میگه، این تکبیر دوم رو میگه. او ذکر بعد از عرض کنم چهارمی رو میگه، دعا برای میت میکنه، این ذکر بعد از دومی رو میگه. امام تکبیر پنجم رو میگه، این تکبیر سوم. امام کارش چی میشه؟ تمام میشه. یعنی با تکبیر پنجم عرض کنم کارش تمام میشه. خب بقیه تکبیرها رو این مصلی که دیر رسیده چه کار کنه؟ ایشون میفرماد ما بقیه عرض کنم تکبیرهایی که باقی میمونه اینا رو خودش میگه بدون نیاز به اذکار ما بین اونها. یعنی اینکه تکبیر سوم رو که گفت، تکبیر چهارم بلا فاصله بعدش میگه، تکبیر پنجم بلا فاصله بعدش میگه تمام. دقت میکنید؟ حتی دوستان اگر سریع میت رو بلند کردن و در قبر گذاشتن و او فرصت نکرد تکبیرات باقی مونده رو بگه، که البته خیلی بعیده، سه تا تکبیره دیگه، چیکار میخواه آپولو که نمیخواه هوا کنه که، حالا علی علم ایشون اینم چه فرضی کرده، فرصت نکرد تکبیرات باقی مونده رو بگه، ایشون میفهمد میتونه تکبیرها رو بر قبر بگه، میتونه تکبیرها رو بر قبر بگه. عبارت جناب عرض کنم خدمت شما شهید اول اینه، میگه و من فاته بعض التکبیرات اتم الباقی ولا ان، اتم الباقی یعنی تکبیرای باقی مونده رو تمام میکنه، ولا ان، ولا ان دوستان یعنی متوالیان، یعنی پشت سر هم، دقت میکنید؟ این پشت سر هم رو دوستان اینطور ما معنا کردیم، یعنی بدون نیاز به دعا بین اونها، یعنی اون از کار و دعایی که بین این تکبیر هاست اونو دیگه لازم نیست بگه ولا ان. این مطلب رو دوستان مصنف مطلق فرمود به جهت عمل به اطلاق نصوص. آخه تو روایات اینطور داره، حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن اذا ادرک الرجل التکبیر و التکبیرتین من الصلاة علی المیت، وقتی یه دونه تکبیر دو تا تکبیر رو عرض کنم درد کرد بقیهش رو درد نکرد رسید، فلیقز ما بقیه متتابعن، این متتابعن یعنی همون ولاعنی که شهید میگه دیگه ها، فلیقز ما بقیه متتابعن، وسائل جلد 3 صفحه 102 حدیث اول. در مقابل دوستان برخی مثل خود مصنف در کتاب ذکرا نکته ای فرمودن و اون نکته این است که اگر دعاهای بین اون تکبیرهای باقی مونده رو بگه مانعی نداره، ها اشکال نداره اون دعا رو بگه، چون ولا در عرض کنم تطابق در روایت نفی وجوب دعا نیست، ها عذر میخوام نفی وجوب دعاست نه نفی جواز، نفی جواز دعا نیست، نمیخوام بگیم جائز نیست، متتابعا یعنی شما میتونی دعاها رو نخونی، آماری کلا واجب نیست، اما خوندنش اشکال نداره، اگه بخونی که بهتره، و یه وقت میگه فرصت داری بخونی اشکال نداره، که معمولا دوستان قدر واجب این از کار زمان نمیبره، کل نماز میت همش به یک دقیقه تمامه، دیگه شما سه تاشم که با هم گفتین شاید 30 ثانیه هم طول نکشه بخواید تمامش بکنیم، دقت میکنید؟ برخی هم دوستان جواز ولا رو به خوف فوت عرض کنم منوط کردن، گفتن اصلا جائز نیست شما دعاها رو ترک کنید، دعا رو باید بگی مگر اینکه خوف فوت داشته باشی، یعنی بترسی که فرصت نماز عرض کنم از دست شما بره، یعنی باعث بشود که عرض کنم خدمت شما مثلا به بقیهش نرسی یا مثلا میت رو زود از جلوی شما بردارن، دقت میکنید؟ این اگر عرض کنم میخوان میت رو زود از شما جلوی شما بردارن که دیگه نتونی نماز رو ادامه بده، اونجا دیگه لازم نیست دعاهای بینش رو بخونی، سریع تکبیرها رو بگو تمام، اما اگر میت رو زود بخوان بردارن طبیعتاً عرض کنم خدمت شما این زود نخوان بردارن و فرصت داشته باشی شما میتونی عرض کنم اون دعاها رو بخونی، باید حتماً بخونی. البته دوستان ما کار به دفن میت نداریم، ما این آقایی که میخواد نماز بخونه نماز رو ادامه بده باید بر میت نماز بخونه، نماز که تموم میشه خیلی وقتا ثانیه طول نمیکشه که میت رو بردارن میبرن سمت قبر، حالا تا دفنش کنن طول میکشه اما برداشتنش که طول نمیکشه که، لذا ممکنه اطرافیان مهلت ندن به کسانی که دیر رسیدن بخوان نمازهاشون رو تمام بکنن. جناب شهید ثانی میگه همین حرف آخر درسته، اجود اینه که اگر خوف فوت داره میترسه که نمازشو نتونه تموم کنه اینجا الله اکبر تون تون میگه تموم، اما اگر نه فرصت داره میت رو اونجا گذاشتن مثلا یکی دو دقیقه طول میکشه تا اینا رو ببرن این دعاها رو بخونه مشکلی نداره. اینم عرض کنم تا اینجا. یه عبارتی مصنف دوستان تو مطلب بعدی داره، خوب دقت کنید این عبارت رو حالا بعدا خواهیم گفت، دو جور میشه خوند، یه جورش اینه یسلی، دقت کنید، یسلی الا من لم یسلی علیه یومن و لیلتن یومن و لیلتن او دائمن. یا بخونیم یسلا به صورت مجهولی، الا من لم یسلا باز مجهول، علیه یومن و لیلتن او دائمن، دو جور میشه خون. اصل این عبارت میدونی چی میخواد بگه؟ اصل این عبارت میخواد بگه اگر کسی به نماز میت نرسید تا میت دفن شد، یعنی وقتی رسید که دیگه میت رو دفنش کردن، تا یک شبانه روز، بلکه برخی گفتن دائما. این دائما که میگیم حواستون باشه، اونایی که قید دائم رو میارن مراد طبیعتا این است که تا وقتی که میت توی قبر هست، ولی اگر میت توی قبر دیگه نیست، پوسیده و تبدیل به خاک شده، یک کسی رو 40 سال پیش دفنش کردن، این دیگه نماز معنا نداره. دقت میکنید؟ تا وقتی که این میت داخل قبر هست، یعنی بدنش تبدیل به خاک نشده دیگه، استحاله نشده، تا اون موقع، اینه که میگن دائما، یعنی اون تا اون موقع میتونه بر قبر نماز بخونه، یعنی بره جلوی قبر وایسته اونجا نماز بخونه. اصل این مطلب اینه. البته عرض کردم عبارت مصنف رو دو جور میشه خون، یسلی الا من لم یسلی، یا یسلا الا من لم یسلن، و این دوتا یه تفاوت هایی داره براتون عرض میکنم. چند روز پیش عرض کنم مدرسه های گلپایگانی اتاق اساتید نشسته بودیم، یه آقایی گفت، ببینید اینا مسائل مستحدث هست دیگه، یه آقایی گفت که یه کسی اتریش زندگی میکرد، یه روحانی اونجا حالا برای تبلیغ رفته بوده چی بوده، اون روحانی نقل کرده میگه یه کسی یه قوطی آورد برای من، مثل این قوطی های مثلا شیشه، قوطی های مثلا شیر خشک، گو این بابامه، نماز بخونم براش دفنش کنم یا نه؟ گفتم یعنی چی باباته؟ گفت اینجا وقتی میخوان یه کسی از دنیا میره ببرنش برای کارای عرض کنم چیزش، خب یه عده غیر مسلمانند و مثلا چیزن جسد رو میسوزونن، یه عده هم خواهر مسلمانن یا به هر دلیل میخوان غسل بدن و دفن کنن مثلا. ما خود زبون بلد نبودیم اونجا، به ما گفتن اینوری ببریمش اونوری، ما هم فکر کردیم اینوری غسل میدن، اشتباه کردیم، گفتیم اینوری ببرید، بعد بردن و اومدن این قوطی رو دادن دست ما، این قوطی رو دادن که بابا تو سوزوندیم این خاکسترشه، حالا میخوام دفن کنم نماز بخونم یا نه؟ اصلا نماز بخونه، کفن بکنه، اصلا دفن کردنش چی؟ خود دفنش لازمه، لازم نیست، اینا این مسئله مستحدث هست که پیش میاد دیگه، آره دیگه استحاله شده دیگه، یه جور سوزونده شده دیگه در واقع. حالا این بابا هم دفنش کردن، بعد این آقا میخواد نماز بخونه. اجازه بدید تتمهشو عرض میکنم، یه مقدار عبارت رو پیش ببرم. و من فاتحو بعض تکبیرات مع امام، کسی که فوت شد از او، معمومی که فوت شد از او، بعض تکبیرات همراه امام، یعنی بعضی از تکبیرات رو همراه امام گفت، بعضیش ترک شد، یعنی به تکبیر سوم و چهارم و پنجم رسید، دیگه اولی و دومی رو نرسید. که عرض کردم این چه کار باید بکنه، عرض کردم آقایون اینجوری توضیح دادن، گفتن که تکبیر اول رو مثلا با تکبیر سوم که میگه، خودش باید دعای بعد از تکبیر اول رو برای خودش بگه دیگه، اون امام برای خودش میگه، اینم برای خودش میگه، دقت میکنید؟ و ذکراشون هم فرق میکنه که تا آخر میره. خب اینجا اتم الباقی بعد فراق الامام، تمام میکنه مأموم باقی تکبیرها رو بعد از فراق امام، ولاعن یعنی متوالیان، من غیر دعائن، من غیر دعائن یعنی دیگه اون از کار بین اون تکبیرات لازم نیست، ولو علی القبر، این ولو علی القبر یعنی اگر میت رو بلند کردن دیگه نتونست جلو میت وایسه نماز بخونه. بلند کردن، سری شروع شد، بردن دفنش کردن. خب طبیعتاً این اون دو تا تکبیر رو باید بره جلو قبر وایسه دو تا تکبیر رو بگه. علا تقدیر رفعها و وضعها فی القبر، فیه یعنی فی القبر، و ان بعد الفرض. گرچه فرضش بعیده. چرا فرضش بعیده؟ چون ماشین که نیست که ها، اتومات یه بار کی تا الله اکبر پنجمو گفت یه بار کی میت بپره بالا که دیگه این نتونه دو تا الله اکبر هم بهش بگه. و بالاخره تا بیان ورش داره این دو تا الله اکبر که میتونه بگه که دو تا الله اکبر، میگه چند ثانیه طول میکشه ها. ولی زن میگه این بعد الفرض، فرضش بعیده که حالا این فرصت دو تا الله اکبر گفتنم نداشته باشه. و قد اطلق المصنف و جماعت جواز الولاهی نهزن عملا به اطلاق الناس. مطلق آوردن مصنف و جماعتی جواز ولا را هین ازن، یعنی هین ازن در فرض فوت بعض تکبیرات، عملا به اطلاق الناس به خاطر اینکه روایتش مطلقه. چون روایت عرض کردم گفت متتابعن. دوستان بزرگوار، اطلقه یعنی چی؟ اطلقه یعنی چه بتواند ذکرهای وسط رو بگه فرصت داشته باشه چه نداشته باشه، چه خوف مثلا فوت نماز رو داشته باشه چه نداشته باشه، کار به اینا ندارن. گفتن آقا ولاهن بگه. چرا؟ چون نص مطلقه. اطلقه معناش این است که فرق نمی کنه، حتی اگر فرصتم داری باز ولاهن بگو، ذکرها رو نگو. باریکالله. و فی الذکرا لو دعا کان جایزا، اگر اون ذکرهای بین تکبیرات رو بگه دعا کنه این جایزه، اشکال نداره. از هو نفی الوجوب، هو رو میذارید به چی آقایون؟ ولا در نس، تتابع در نس به معنای نفی وجوب، نه نفی جواز. لذا اطلاق مصنف که گفت ولاهن حتی اگر فرصت هم داری نباید ذکرها رو بگی، نه اون نیست، چون نفی وجوب که نمیخواد، نفی جواز که نمیخواد بکنه روایت، بلکه نفی وجوبه. و قیده او، ببینید این قول دوم شد دیگه ها، تا اینجا شد قول دوم. یه قول میگه واقعا ولاهن دعا رو نباید بگی، یه قول میگه چی؟ میگه اگه بگی جایز، اما اگه نگی هم اب نداره. حالا قول سوم، و قیده او بعضهم به خوف الفوت علا تقدیر الدعا. بعضی ها گفتن نخیر، شما فقط در صورتی میتونی ولاهن بگی ها، قیده او یعنی قیده جواز الولا رو، جواز ولا مقید شده به واسطه بعضی ها، بعضی ها مقید کردن اون رو به خوف فوت، یعنی گفتن اگر نماز فوت میشه از دست میره فرصت نماز، اونجا شما میتونی ولاهن بگی علا تقدیر دعا. اگر دعا بخونی فوت میشه نمازت، دیگه نمیتونی نماز برش بخونی. و الا اگر خوف فوت نداری فرصت هست وجب ما هم کنم من الدعا، اینجا واجب اون دعا رو بگی. جناب شهید ثانی میگه و خوبه عجبت، عجبت این است که عرض کنم شما همین کار رو بگی. البته دوستان این وجبه خوب دقت کنید، با توجه به این که نماز بر میت فرض این است که خونده شده، نه قبل واجبه، نماز واجبه، اما امام جماعتی بوده و جماعتی بوده اینا نماز خوندن دیگه، یکی هم که نماز خوند از بقیه ساقته. لذا این آقا رو که میگیم واجبه، مرادمون اینه که اگه میخواد نماز میت خونده باشه و صحیح باشه واجبه این کارو بکنه، ولی اصل نماز بگیر واجب نیست که، اصل نماز خونده شده. یا مثلا بگیم چون نماز رو شروع کرده حق انقطاعش رو نداره، حق خراب شدنش رو نداره، ولی از اول میتونست این نماز رو شروع نکنه. و نماز وقتی مستحبه میتونه از اول شروع نکنه. لذا این وجبه ها معناش این نیست که از اول واجب بوده این نماز رو بخونه. یا بگیم شکستن این نماز، خراب کردن نماز جایز نیست، لذا میگه وجبه. یا بگیم مراد از این وجوب این است که اگه میخواد نماز میت خونده باشه و صحیح باشه واجبه که این کارو بکنه، لازمه که این کارو بکنه. دقت میکنید؟ این میدونه مثل چی میمونه؟ مثل احرام عمره میمونه. شما عمره که میرید عمره مفرده، اصل عمره چیه؟ مستحب. اما اگر محرم شدی واجبه که اعمالشو تمام کن. دیگه نمیتونی محرم بشی بعد بگی خب حالا اصل اعمال که مستحب، بگی من لباسام در وصلشو ندارم بلیه شدام بدم، نه تو تاش باید بری. بعضی وقتا اینجوریه. حالا ممکنه اینجا هم همین حرف زده بشه. و یسلی علی من لم یسلی علیه یومن و لیلتن علی اشهر القولین او دائمن علی القول الاخر و هو الاقوى. آقایون فعلا من یسلی معنا میکنم تا بعد یسلا رو هم معنا کنیم. و نماز میخواند ضمیر یسلی اگر معلوم خوانده شد برمیگرده به اون کسی که اراده نماز خوندن داره. حواست هست چی میگن؟ برمیگرده به کسی که میخواد نماز میت بخونه. میگه نماز میگذارد مرید صلات بر کی؟ بر اون میتی که لم یصل علیه، آباریکلا نمازش خونده نشده و دفنش کردن. اما ممکنه اشتباهاً یادشون رفته یا به هر دلیل نماز خونده نشده دفنش کردن. اجازه بده من تمامش کنم. پس نماز میگذارد مرید صلات بر کی؟ بر اون میتی که لم یصل علیه. یصل نخوندم ها، یصل. اینجوری هم معنا میکنیم بر کسی که نماز نخوانده. این آقا بر اون کس، یعنی ضمیر لم یصل رو میزنیم به همون مرید صلات. باز علیه بر میگرده به من، منم چی معنا میشه؟ میت. نماز میگذارد مرید صلات بر اون میتی که نماز نگذارده، این مرید صلات بر اون آقا. حالا خود میت کس دیگه برش نماز خونده یا نخونده؟ نمیدونیم، ممکنه خونده باشه ممکنه نخونده باشه. این عبارت اگر معلوم خونده شد، ما نمیدونیم بر میت قبلا نماز خونده شده یا نخونده. ممکنه خونده شده باشه یا آقا دوباره میخواد بخونه، ممکنم نخونده باشه یا آقا میخواد بخونه. پس ببینید من رو چی معنا کردم؟ میت. یصلی رو زدم به مرید صلات، علیه رو هم زدم به کی؟ به اون من. خب پس نماز میگذارد این آقای مصلی بر کسی، بر میتی که نماز نگذارده، این مصلی بر اون میت. حالا تا چه مقدار فرصت داره این نماز رو بخونه؟ بر قبر. تا چه مقدار؟ یومن و لیلتن علی اشهر القولین او دائمن. دائمن یعنی تا وقتی که این میت تو قبر بود، تبدیل به خاک مثلا نشده. علی القول الاخر شهید ثانی میگه و هو الاقوى. هو یعنی این دائمن، دائمن درسته. دقت میکنید؟ قول آخر باری کلام ایشون میفرمد ول اولا. اولا این است که چیکار کنیم؟ قراءت و یسلی فی الفعلین مبنی للمعلوم. یسلی لم یسلی رو معلوم بخونیم. ای یسلی من اراد الصلات علی المیت، نماز میگذارد. من اراد الصلات علی المیت، کسی که اراده نماز بر میت رو داره. اذا لم یکن هذا المرید قد صلى علی، اگر این آقای مرید صلات قبلا نماز بر این آقا نخونده، ولو بعد از دفن این نماز رو نخونده. خب تا چقدر فرصت داره بره نماز بخونه؟ المدت المذکوره او دائما. مدت مذکوره یعنی یومن و لیلتن دیگه، یا یه شبانه روز طبق یه قول یا دائما طبق یه قول. خب حالا خود این میت غیر از این مصلی کس دیگه برش نماز خونده یا نخونده؟ میگیم نمیدونیم، این دیگه تو عبارت نیست. سواء کان قد صلی علی المیت ام لا، هذا هو الذي اختاره المصنف فی المساله. پس ببینید این اولی که ما معلوم بخونیم معناش چی شد؟ ما کار نداریم این میت قبلا نماز برش خونده شده یا نه، ممکنه خونده شده باشه ممکنه خونده نشده باشه. الان یه کسی اومد به نماز نرسید، لازم هم نیست بپرسه که آقا شما نماز خوندید یا نخوندید، بره جلو قبر وایسته نماز بخونه. حالا بعضی ها گفتن تا یه شبانه روز فرصت داره، بعضی هم گفتن همیشه. این شد معنای اول. حالا ایشون ادعا کرد مختار مصنف اینه دیگه، اگر معلوم بخونیم اینه. حالا از کتابای دیگرش مثل بیان و ذکرا و درود تو پاورقی آدرس داده دیگه، در میاد که نظر مصنف همینه. و یمکن قراءته مبنیا للمجهول، ممکنه ما یصلا بخونیم ملم یصلا بخونیم. دقت کنید دوستان، فیکون الحکم مختصا بمیت لم یصلا علی. دیگه میتی که قبلا نمازش رو خوندن جاهز نیست من برم جلو قبرش وایسم نماز بخونم، فقط و فقط اون میتی که نماز برش خونده نشده. وقت عبارت رو چجوری معنا کنیم؟ میگیم و یصلا، نماز گزارده میشود علی میتی که لم یصلا علی، میتی که هیچ وقت نماز خونده نشده برش، نماز خوانده نشده برش. خب یا سلا چه بعد یومن ولیتن یا دائمن، که یومن ولیتن باز قید اون یا سلاست ها، یا یه شبانه روز فرصت داریم این کارو بکنیم که اگه دیگه گذشت گذشته دیگه تمامه، یا نه دائمن این کارو میکنیم. اما من صلی علی، من یعنی میتی که، میتی که نمازش خونده شده، فلا تشرع الصلاة علیه بعد دفنه. خیلی فرق میکنه با اون قبلی ها. اون قبلی ها میگفتیم حتی اگر خونده شما برو دوباره بخون، اما نه، این دومی میگه فلا تشرع، مشروع نیست نماز بر میتی که نمازشو قبلا خوندن بعد از دفن ما عرض کنم نماز بخونیم. و هو قول لبعض الاصحاب جمعا بین الاخبار، این قول بعضی از اصحاب جمعا بین الاخبار. این جمعا بین الاخبار یعنی چی آقایون؟ یه سری روایات میگن جایز بر قبر نماز بخونیم، یه سری روایات میگن بر قبر جایز نیست. این قول دوما میگه اونی که گفته جایز مال میتیه که نه دیگه، اونی که نماز خونده برش نشده جایزه بخونیم، میگه جایزه. اونی که میگه جایز نیست مال میتیه که قبلا نمازش خونده شده، اون میگه جایز نیست. برای جمع بین روایات این کارو کرد، دقت میکنین؟ ایشون میفرماد ما اینو قبول نداریم و مختار المصنفه اقوا. دیگه عبارت من تمام شد. شاید دوستان، شاید دلیل اقوا بودن این است که اگر در صورتی که نماز بر میت خونده نشده ما نماز میتونیم بر قبر بخونیم و این مشروعه، بعید به نظر، نه بعید به نظر میرسد که در صورتی که نماز بر میت خونده شده ما نتوانیم نماز بخونیم. ببینید اگه واقعا میشه نماز بر قبر خوند در جایی که بگم، در جایی که کسی قبلا نخونده میشه بر قبر خون، پس اصل مشروعیتش ثابت میشه. بعید از شارع مقدس بگه آقا اگر قبلا نماز خوندن این آقا بر مادرش بر پدرش روی قبر نماز نخونه، حالا اونم نماز بخونه، دیگه اصل مشروعیت که ثابت شد چرا این معنی داشته باشه؟ لذا ایشون میفرمان اون قول اول بهتر از قول دومه. قول اولم دوستان قابلیت این که ما دو طرف روایات رو باش جمع بکنیم داره. آخر و دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
بله دیگه، قبر معصومین که بدن مطهرشون طبیعتاً سالمه. بله.